به هم همی فایده را داره، ذکر مفعول مطلق هم همی فایده را داره، اختصاص به این دو باب نیست. که ذکر والحذف یا بگیم مبتدا حذف می شود، چه فایده دارد حذفش؟ هر فایده ای که داره در مفعول مطلق هم میاد، در مفعول به هم میاد، در مفعول فی هم میاد. فواید این امور در این دو باب گفته شد مخصوص به این دو باب نیست. و غیر هما چیزهای دیگر هم خوندیم. و تعریف مثلا گفتیم تعریف مسند برای حصر است، تعریف مفعول به هم برای حصر است، تقدیم مسند برای حصر است، تقدیم مفعول به هم برای حصر است. فوائدی که در این دو باب برای ذکر و حذف و تقدیم و تأخیر گفته شد در غیر این دو باب هم همین فواید هست. و غیر هما من التعریف و التنکیر و التقدیم و التأخیر و الاطلاق و التقیید و غیر ذالک من ما سبق. بگین ما خیلی مکررم میگیم ولو گاهی در گوش کنار به من یک حرفایی میزنن به خودم، یعنی میگیم آقا این آقازاده را که تو احترام میکنی برای چه احترام میکنی؟ میگه چون فرزند زهرایه. حالا فرزند زهرا بودن به این تنها که نیست که او افغانی هم سیدش فرزند زهرایه، چه اختصاص داره به پسر آقا؟ اگه تو واقعا علت احترام چون فرزند زهرایه، او افغانی هم فرزند زهرایه، او افریقایی هم فرزند زهرایه، او نمیدنم فلان مملکت دیگه پاکستانی، اونم فرزند زهرایه. احترام فرزند زهرا مختص به این نیست، پس معلومه مرض دیگری در کار است. حالا میگیم مسندن اله اگر مقدم شد برای شرافت است، مفعولم به هم همینجوره، اگر مقدم شد برای شرافت است. مسند اگر مقدم شد برای حصر است، میگیم مفعولم به هم اگر مقدم شد برای حصر است. تقدیم دال بر شرافت است، دیگه خصوصیت مسند الیه یا مسند نیست، هر چیزی مقدم شد دال بر شرافت است. پس این مذکورات در این دو باب مختص به این دو باب نیست. یه قاعده انشاءالله در فلسفه میخونید که علت از معلول و معلول از علت جدا نمیشه. حذف فرض کنیم علت اختصاره، حالا مبتدا حذف شود اختصاره، خبر حذف شود اختصاره، مفعول به حذف شود اختصاره، یا اینکه بگیم حذف برای تحقیر است که بخوام محذوف را حقیر کنیم اسمش را نمیاریم. حالا این مسند مسند الیه باشد حذف شود برای تحقیره، مسند باشد برای تحقیره، مفعولم به هم باشد برای تحقیره، چه فرقی داره؟ علت حذف، معلول تحقیر. علت از معلول جدا نمیشد، معلول از علت. یا برای تعظیم بخوندیم سون اسمش از لسان ما، چون میخوان تعظیم کنیم اسمش را نمیبریم، حذف میکنیم. حالا اینی که حذف کردیم برای تعظیم مسند الیه باشد، این حذف علت تعظیم مسند الیه هست، مفعول به هم باشد همینه. پس خلاصه حذف علت است، تعظیم معلوله، علت از معلول قابل انفکاک نیست و بالعکس. و الاطلاق مطلق آوردن یعنی قید نزدن چه فایده داره در باب مسند و مسند الیه؟ در باب مفعول به هم همین فایده را داره، اطلاق علت هر چیزی شد در همه جا اینجور است. و تقیید یا تقیید میکنیم مسند الیه یا مسند را، تقیید چه فایده داره در مسند و مسند الیه؟ در مفعول به هم همین فایده را داره، در حال هم همین فایده را داره، در تمیز هم همین فایده را داره. پس این امور علت هستند برای مطالبی، علیت این امور نه در مبتدای تنهایه، نه در خبر تنها، در هر جا. همین مثالی که عرض کردم خوب یاد بگیر. فرزند زهرا بودن علت احترام است. حالا افغانی باشد یا ایرانی چه فرق میکنه؟ فرض کنیم با سواد باشد یا بی سواد چه فرق میکنه؟ آقازاده باشد یا حمالزاده چه فرق میکنه؟ علیت همراش هست. پس اگر تو واقعا برای خاطر زهرا سلام الله علیها این آقازاده را احترام میکنی، خب اون حمالزاده را احترام کنی. پس معلومه غلط چیز دیگر است. علت از معلول منفک نمیشه. و غیر ذلک من ما سبب احکامی که در این دوباب گفته شد. حالا که این نکته را فهمیدیم که تمام این خصوصیات که در این دوباب گفته شد مختص به این دوباب نیست، میگه آدم زرنگ این نکته را اگر فهمید در مفهوم به هم همین احکام میاره که حذف برای تعظیم است یا حذف برای تحقیر است یا جهات دیگری که خونده این در باب های دیگر اینا جاری میکنیم، در باب مفعول به، در باب حال، در باب ذوالحال، در باب تمیز، در باب ممیز، تمام این علت ها اونجا میاد، معلولش هم همراشه. والفتن اذا اتقن اعتبار ذالک فیهما ای فی البابل لا یخفا علیه اعتباره فی غیرهما. شخص فتن، فتن سابق اول کتاب خونده ای از ذکی، شخص زرنگ در این دو باب فواید این امور را که فهمید، حذف برای چیه، ذکر برای چیه، تقدیم برای چیه، اینجا که فهمید جاهای دیگه خودش میفهمه، چون همش یکیست. وقتی فهمیدیم که این آقا را چون ذریه طاهره احترام میکنی، پس غیر این آقا را مگه ذریه طاهره است باید احترام کنی؟ چه فرق داره؟ فرقی نیست در فرق. والفتن اذا اتقن اعتبار ذلک، شخص زرنگ وقتی درست کند این احکام را در این دو باب، فیهما ای فی البابین لا یخفا علیه اعتباره فی غیرهما، پس مخفی نمیماند برش اعتبار همین فوائد در غیر این دو باب. من المفائل، در مفائل خمسه هم همین احکام میاد. مفعول به را حذف میکنیم برای تحقیرش یا برای تعظیمش، مفعول مطلق را حذف میکنیم برای تحقیر تعظیم، هاکذا مفعول فی، مفعول مع و هاکذا. من المفائل والملحقات بهما، ملحقات مفائل باقی منصوبات، والمضاف الیه، هاکذا در مضاف الیه، تمام اینها در این امور جاریست. و انما قال کثیر مما ذکر لان بعضها، از خارج دو مثال عرض کنم که ما معطل شدم اینو نخوندم، اون رو برای همین کثیرون ها، اینا دیگه ذوق میخواد سخن فهمی. مثال اول که عرض میکنم، میگیم غالب طلاب حوزه قم مخصوص منبر نیستند. یعنی چه غالب اینها مخصوص منبر نیستند؟ معناش چه میشد؟ مفهومش غالب اینها مخصوص منبر نیستند یعنی کار دیگم از دستشون میاد، میتونن درس بدن یا فرض کنیم میتونن قضاوت کنن. پس اینها مخصوص منبر نیستن. غالب حوزه قم اختصاص به منبر ندارن، یعنی کارهای دیگه هم از دستشون میاد. این یک معنای اختصاص به منبر ندارن. یک معنای دیگه هم هست، اون به این معنای دیمه. میگیم غالب طلاب حوزه اختصاص به منبر ندارن، یعنی کس دیگر غیر از طلاب حوزه میتونن منبر دارن. حالا این فارسی رو کدوم یکی رو بهش بچسبونیم؟ معنای اولی یا دویمی؟ دیگه ببینیم حالا چطور میشه. میگیم آقا غالب طلاب حوزه اختصاص به منبر ندارن. معنای اول گفتیم یعنی کار دیگرم از دستشون میاد. معنای دویم یعنی کسان دیگر هم میتونن منبر بروند، لازم نیست طلبه حوزه باشه. این مثالک را نگهش دار، دو سه سطری میخونیم بعد میرسیم به مثال دویم. و انما قال کثیر مما ذکر، گفت کثیری از این احکام دوباب اختصاص به این دوباب ندارد. چرا قید کثیر زد؟ لأن بعضها مختص بالبابین، بذات این که بعضی از این احکام مختص به خود این دوباب است، در جای دیگه پیدا نمیشه. لذا گفت کثیر غیر مختص است، یعنی این کثیر جای دیگه پیدا میشه، اما نگفت همه اش مختص به این دوباب است. بذات این که نگفت همه اش غیر مختص به این دوباب است. چرا؟ چون بعضی از این اموری که در این دوباب ذکر شده مختص به این دوباب است، جای دیگه پیدا نمیشد. لأن بعضها مختص بالبابین کزمیر الفصل، زمیر فصل در این دو باب ذکر شده و مختص به این دو باب است. اگر به طریق سلب کلی میگوشین تمام این احکام دو باب مختص به این دو باب نیست، یعنی چه؟ یعنی تمام اینها در جای دیگه پیدا میشه. این معنا ایشون همچه میگه، لأن بعضها مختص بالبابین کزمیر الفصل فإنه یختص بما بین المسند الیه والمسند و ککون المفرد فعلا. این باید در حاشیه کتاب یا حاشیه قلب یادداشت کنیم. و مثل این که میگیم مسند یا مفرد است یا جمله، اینم مختص به این دو باب است. در جای دیگر شما یک مسندی پیدا کنید که نه مسندون الیه باشد و نه مسند محال است. پس مسند مفرد فعل باشد فقط در این دو باب پیدا می شد. مسند مفرد در باب مسند پیدا می شد. جای دیگر محال است شما یک مسندی پیدا مفردی پیدا کنید که مسند نباشد، محال نمیشد. پس مفرد فعل باشد مختص به باب به این دو باب است، یعنی در مسند مسند فعل می شود و مفرد. و ککون المفرد فعلا فانه یختص بالمسند. غیر مسند، خوب دقت کنها، غیر مسند فعل باشد محال است، نمیشد اصلا. لأن کل فعل مسند به، بذات این که فعلی که مسند به نباشد پیدا نمیشد. پس مفردی که فعل باشد مختص به باب مسند است، دائما همیشه فعل مسند است و مفرد. فلا یصح ان یکون غیر المسند فعلا، پس صحیح نیست که غیر مسند فعل شود، محال است، از محالات است. فلا یصح ان یکون غیر المسند فعلا. نعم یصح ان یکون جمله فعلیه، پس مفرد مسند باشد و فعل در همین دو باب است، اما مسند جمله فعلیه باشد نه، این اختصاص به این دو باب نداره. نعم یصح ان یکون مسند جمله فعلیه. تمام شد تا اینجا، انشاءالله یک مقدار منتقل شدیم. و اما ما یقال من انه اشارتون الى ان جمیعها لا یجری فی غیر البابین کالتعریف فی الحال و التمیز و کالتقدیم و فی المضاف الیه فلیس بشیئه. حالا از فارغ در کنم. یک کسی آمده گفت کثیرون گفت و جمیع نگفت، اشاره به نکته دیگری است. این شخص میگوید، میگه جناب مصنف کثیرون گفت، گفت کثیر ما ذکر فی البابین مختص بالبابین، جمیع نگفت. چرا؟ چون اگر جمیع میگفت مفهومش این میشد که جمیع ما ذکر فی البابین در جاهای دیگه پیدا میشد و این غلط است. این شخص میگوید. حالا مثالی که ارز کنم شاید انشاءالله زود منتقل بشین، میگیم جمیع طلاب حوزه اختصاص به مدرسه ندارن، یعنی در منزلن. میگیم جمیع طلاب حوزه اختصاص به مدرسه ندارن. این آدم هم چی میگد؟ میگد اگر کسی چنین بگوید که جمیع طلاب حوزه اختصاص به مدرسه ندارن، یعنی جمیع طلاب حوزه خانه‌دار هستن، تو خونه هایند. گفتم معنای این کلام همشه در میاد، چون اینجور درست نیست. جمیع طلاب خانه‌دار نیستن، تو مدارس زندگی میکنن، یه جده هم خانه‌دار هستن. ازا گفت کثیرون. حالا تطبیق به ما نحنفی، گفت کثیری از احکام گذشته در این دو باب مختص به این دو باب نیست. چرا نگفت جمیع؟ میگفت جمیع احکام گذشته در این دو باب مختص به این دو باب نیست. این شخص میگد اگر جمیع بگوید، معناش این میشود که جمیع این احکام در بابهای دیگه موجود است، تعریف در بابهای دیگه موجود است، تنکیر در بابهای دیگه موجوده، همین احکامی که خونده این. گفتم معنا این میشه. جناب ملا صدر میگه آقا تو اصلا سخن را نمیفهمی، معنا این نمیشه که ما اگر بگوییم جمیع این احکام مختص به این دو باب نیست، معنا این بشود که جمیع این احکام در غیر این دو باب موجوده. این نیست معنای کلام. و یک شعری میخونم دیگه، حالا این که انشاءالله عیب نداره. سخن پنج و سخندان هفت و پنج است، سخن در سینه عالم چه گنج است. هر آن کس قدر این معنی نداند باید برد در طبیله تشریف ببرد. حالا این بیت چه میگه؟ میگه فهمیدن سخن منحصر است به هفت و پنج. هفت و پنج چند تا میشه؟ دوازده تا. سخن پنج است، یعنی اصول دین پنج است، پنج تا دیگه، توحید و عدل و تا آخر. میگد اصل دین اسلام همین پنج تاست. سخن پنج و سخن دون هفت و پنج است. اونی که اینها رو میتونه بفهمد همون دوازده نفرن. اون بیچاره ای که میگد خدا چشم دارد، یک چشمشم کور شده، پاشم تو جهنم سوخته، او اصلا توحید و خدایی رو نمیفهمه چیه. یا بگم دیگه، یا میگد خدا شیخ عبدالقاهر رو دعوت کرد، شیخ عبدالقادر نه قاهر که پیر اونهایه، قبرشم برداده، اینا دعوت کرد و خیلی خوشگل بود، رفت پیش خدا و خدا مینه شب بود این طرف اون طرف نشون داد تا آخر شب. شیخ گفت میخوام برگردم خونه، گفت نه امشب همینجا بمون. بعد یکی از علما قصه واقعی است، گفت پس معلوم شد خدا هم مثل شما بچه باز بود است. اونا نمیفهمن خدا یعنی چه، امام نمیفهمن یعنی چه. زو مرکز شراب خوره که از بس خبیث بود تو تحت مثل منتها نوشته، حوضی درست کرده بود پر شراب، به پیاله سیر نمیشد، میرفت تو حوض میخورد. میگد این امامه. اونا امام که میفهمن. حاصل پس این شعر میگد در غیر هفت نفر پیدا نمیشه، سخندان همین هفت نفرن. اینجا هم این بیچاره آمده همون جور درست کرده. گفته که اگر می گفت جمیع احکام گذشته مختص به این دو باب نیست، مفهومش این می شد که جمیع احکام گذشته در هر باب دیگری موجوده. مولا صدر می گفت این حرف غلط است. بریم تو کوچه به فارسی زبان ها بگیم، بگیم آقا اگر گفتیم جمیع طلاب حوزه مختص به مدرسه نیستن، معناش این میشه که همه میرن خونه دارن، شبا میرن منزل میخوابن، اینه معناش. این عوام بازاری و فهمیدن کلام. در احوالات احمد حنبل، آقا احمد حنبل خیلی با سواد بوده، اینجا نیست که بی سواد بوده و رئیس مذهب شده. این وقتی طرف درس میومد سر گذرها که جوانها جمع میشند و حمالها و اینها، عبار سر میکشید فهلو اینها میستاد که اینا با هم چجور حرف میزنند. مریدها آمدن که آقا آخه شما مرجع تقلید شیعان جهان، شما رئیس وقت اعلم، آخه بعد این چار در ردر میستید؟ بگو دیگه نگید که من از تکلم اینها فصاحت قرآن نمیفهمم. حالا کلام را عوام خوب میفهمن، طلبه ذهنش خرابه. اول قوانین انشاءالله میخونی اگه نخوندی، میرزا میگه ذهن فقیه مخشوش است، از عرف بیرون رفته، کلش داغون شده. حاصل پس اگر بگویم جمیع اهل علم حوزه مختص به مدرسه نیستن، این آدم میگه مفهومش این میشد که جمیع اینها شبا خوب منزل میرن. ملحظت میگه تو اصلا سخن فارسی هم نمیفهمی، عبارت گوش بده. و اما ما یقال، اما اون چیزی که گفته شده، چه گفته شده؟ من انهو را بدن به کثیرون، من ان اون کثیرون که گفت اشارتون الى ان جمیعها لا یدری فی غیر البابین. کثیرون گفت تا بفهماند که جمیع احکام گذشته در غیر نیست، بلکه بعضش در غیر است. که اگر جمیع میگفت معناش این بود که تمام احکام گذشته در این دوبار در غیر است. و این شخص میگه و این غلطه، چون تمام احکام گذشته در غیر این دوبار نیست. اشارتون الى ان جمیعها لا یدری فی غیر البابین. که تعریف فی الحال، حالا که خوندیم فریوز در سیوتی که حال اصلا معرفه نمیشه. اگر میگو جمیع اوها غیر مختص به این دو باب، یعنی تعریف در باب حال میومد، با اینکه در باب حال تعریف نمیاد. که تعریف فی الحال و تمیز، تمیز هم همینجور، تمیز معرفه نمیشه. و که تقدیم فی المضاف الیه، اگر میگو جمیع مختص به این دو باب نیست، یعنی چه؟ یعنی تقدیم در غیر این دو باب هست، با اینکه در مضافانه تقدیم ممکن نیست، تقدیم مضافانه بر مضاف ممکن نیست. و ما یقال فلیس به شیئن، یک کلمه جمله معترضه عرض میکنم برای اهلش. اول جامعه نوشته که اگر مبتدا از موصولات بود، موصولات اسمی، در خبرش فا میاد. حالا چرا فا میاد؟ جامعه رو باید ببینی. پس اون مای ما یقال مبتداست، فلیس به شیئن خبرش است. یک مدرسی بود در همین قوم، خیلی فضلای حوزه، یعنی اکثر مدرس فضلا بودن، در همین مسئله بین ما بحث شد، بعضی قبول نکردن. تو قبول نمی کنی حرف دیگری، مطلب همین است، تو قبول نکن. و تو لا اله الا الله قبول نکرد، به قبول نکردن مطلب ثابت نمیشه. مطلب همینه، مبتدا اگر از موصولات شد بر خبرش پای جزائیه میاد، چرا میاد؟ جامعه رو نگاه کن. بله حسن میکن نه، پس ما یقال خبرش کجاست؟ بله خب، فلیس به شیئه لأن قولنا جمیع ما ذکر، ملاحظت داره رد میکنه برای لأن قولنا جمیع ما ذکر فی البابین غیر مختص بهما لا یقتضی جریان شیء من المذکورات فی کل ما یغایر البابین. بذات این که اگر میگوید جمیع ما فی البابین لا یقتضی بالبابین، مفهومش این در نمیاد که یکی از اینها در جای دیگه باشه. این مفهوم یک تو گرفتی یکیش را ثابت نمیتونی. تو میگه همش اگر زمین میگوید در غیر بابن میومد، اصلا یکی را نمیفهمونه. اگر بگیم جمیع ما فی البابین غیر مختصن فی البابین، این لازمش این میشد که در هر فرد فرد غیر جمیع اینها باشد. معناش اینه در یکیش نمیتونی. باب حال، باب تمیز، مفاعل خمسه، مضاف الیه، نمیتونی بگی که جمیع ما فی البابین غیر مختصن بالبابین، یعنی هم در حال میاد تعریف تنها یک، تعریف تنها، هم در تمیز میاد، هم در مضاف الیه، هم در مفاعل خمسه. نمیتونی ثابت کنی مفهوم این است که هر یک از اینها در هر یک از غیر میاد. معنای کلام این نیست. پس مراد این نیست که اگر بگد جمیع ما فی البابین غیر مختصن بالبابین، یعنی در هر یک غیر یکی از اینها میاد. اینا معنا نمیدن. ممکن است در غیر بیاد اما در هر یک از غیر نیاد، در حال تعریف نیاد، در مضاف الیه تقدیم نیاد، در مفعول به حذف نیاد. یکی را نمیتونی در غیر، غیر مطلقه، غیر از این دو باب هر چه که هست نمیتونی از کلام مفهوم بگیری که هر یک این ما فی البابین در هر یک از این غیر یکیش میاد. این معنا ازش فهمیده نمیشد. و چطور میگه اگر جمعی میگفت معناش این میشد که جمعی در این دو باب در هر یک از جمعی غیر میاد، یکی را نمیتونی ثابت کنی. و جمعی را چطور میگه معناش این هست که ما بگیم چون مختص به این دواب نیست پس جمعیش هم در حال میاد، جمعیش در تمیز میاد، جمعیش در مضاف الیه میاد، جمعیش فرض کنیم در مفاعل خمسه میاد، یکیش نمیشه ثابت کرد. وقتی میگیم معناش میشه که جمعی در هر یک از غیر میاد. بله. فلیس به شیئن لأن قولنا جمیع ما ذکر فی البابین غیر مختص بهما، معنای این عبارت لا یکتزی جریان و شیء من المذکورات فی کل ما یغایر البابین. ازش بفهمیم که هر یک اینها ما ذکر فی البابین در هر یک از غیر میاد، این معنا را ابدا نمیده. یکیش نمیتونیم ثابت کنیم تا نوبت به این برسد که جمیع میاد. فضلا ام جریان کل منها فیه، زمیر فیه را به غیر بزن به اون مای مای غایر. فضلا از جریان هر یک از اون مذکورات فی البابین فیه در اون مای غایر. از یکی لعدم الاختصاص بالبابین ثبوته فی واحد من مای غایرهما، یک کلمه باز در حاشیه یاد داشت کن. نقیض سالبه کلیه چه میشد؟ مدوی جزید. اگر بگیم جمیع ما فی البابین غیر مختص بالبابین، این سالبه کلی است، یعنی اینها هیچ کدوم اختصاص به این دو باب نداره. و اگر یکیش در جای دیگر در یکی از مایغای ثابت شد کافیش دیگر. نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه، یکی از این مذکورات فی البابین در یکی از اغیار، اغیار گفتیم مفاعل خمسه، حال، تمیز، مضاف الیه، یکی از این ما فی البابین اگر در یکی از این اغیار ثابت شد کلام صحیح میشد. میگه جمیع مختص به این دو باب نیست. صحت این کلام به چه میشد؟ به این که یکی از ما ذکر فی البابین در باب حال تنها باشه یا در باب تمیز تنها، یکی از این ما ذکر فی البابین کلام میشد صحیح. تو از کجا ثابت میکنی که اگر میگو جمیع معناش این شد که جمیع ما فی البابین در هر یک از غیر میاد؟ غلط است این حرف. خب ما درود نخوندم برای همین که حالا یک خورده سه قشه سخن دست اومده اما خوب فهمیدنش یک خورده زحمت داره. حالا باید برگردیم. آقا قرار بر این بود که بیان رو بخونیم.